انتهى درس نصفور ایسایش دفت
و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین گفتی بر واخ العالمین به تراب مقدم الفدا بهم نتولا و من اعدایهم نتبرو الیهم. خب بحثمون رسید به این نکته که خلاصه ایشون یه توضیحی در باب بدیهی و نظری خواستن ارائه بدن و توضیحشون هم این بود که ما که میگفتیم در بدیهی احتیاج به تفکر نیست و خلاصه با حالت نفسانی شخص کار میکردیم، ایشون توی این توضیح یه پله کردن پا رو فراتر از نفس گذاشتن، یه پله اومدن بالاتر و بحث رو کردنه. حالا باز جای کار داره، فعلا همینجوری اجمالی مطرحش کنیم، انشالله تو جلسات کاربردی بیشتر روش کار میشه. که کردنه ایشون یه مقدار پا رو بردن روی واقع و صفت شی گرفتن بدیهی رو، نه صفت نفس و امثال این ها. و بعد یه توضیح دادن که خلاصه بعد وقتی بدیهی صفت شیء خارجی شد و واقعی شد، دیگه علم و جهل ما به بدیهی ضرر نمیرسونه، چه ما علم داشته باشیم به این که این شیء بدیهیه، یا اصلا علم داشته باشیم به این شیء، یا علم نداشته باشیم بهش، خلاصه بدیهی در بدیهی خود بودن خودش باقیه.
یعنی که
بدیهی
شیء ما تا الان
بحثون در مورد علم و بدیهی نظری گفتیم دیگه، برای دیگه اشکال ما هم همینه دقیقا دیگه، ما دیروز همین رو گفتم که علم تقسیم شد به بدیهی و نظری، بعد با صفت نفسانی هم کار میکردیم، تو فضای علم بودیم، حالتهای نفسانی بود و اینا. چطور شد که ایشون یه دفعه بحث رو بردن رو خود شیء و خود واقع و بعد میگن حالا جهل به بدیهی لا یضر به بداهت البدیهی؟ این سوال بود دیروز پرسید. همین دیگه، ایشون میگه یه دست از علوم داریم، یه دست از علوم داریم که این دست از علوم بدیهی هست، چه ما علم داشته باشیم بهشون چه علم نداشته باشیم بهشون. لذا میخوایم بگیم بدیهی بودن رو ایشون توی این تعبیرشون بردن روی واقع و خودشون رو همچنان مستحکم نگفته ها، متزلزله، هم بحث قبلیش اینو نشون میده، هم بحثای بعدی که در مورد بدیهی نظری دوباره بحث خواهد اومد جلوتر، خواهید دید که دوباره یه مقدار خلاصه این ور اون وره مزبزب، گاهن از این ور واقعی میدونن، گاهن رو صفت نفسانی کار میکنن، خلاصه یه همچین حالت مستحکم تا آخر نداره. خلاصه میگم جای کار داره دیگه، اینو کار کن.
از نوع انسان بحث نمیشه، یعنی از نوع
کلی
انسان کامل.
این مثلا حرف خوبیه، حالا داشته باشش، این نوع خوبه، شخصی یا نوعی این بد نیست، نکته جالبی داشته باشیدش توی کاربردی، بنویس بیارش تو جلسات کاربردی انشالله بیشتر کار میکنی. بعدشون گفتن که آره، در اثر نداشتن این اسباب انتباع و توجه نفس، خلاصه ممکنه به بدیهی ما جهل داشته باشیم، اما جهل ضرری نمیرسونه. اسباب انتباع رو شمردیم تا رسیدیم به کجا؟ و هازا یحدثو بفهمم، و هازا یحدثو کثیرن، خوندیم چهار رو میره تا آخر. خب پنجمیش عملیه غیر عقلیه بود. عرض شد که بعضی از علوم علاوه بر این که به فکر احتیاجی ندارن، چون بدیهیه دیگه، فکر نباید داشته باشه، به تفکر و عملیات عقلی احتیاج نداره، بدیهیه، اما خب به یه چیزهای دیگه، به یه عملیاتهای دیگه غیر عقلی احتیاج داره. مثال هم زدیم دیروز دیگه، مثل تجربیات، مثلا تجربیات احتیاج به تجربه دارن. حالا انشاءالله توی منطق 3 وقتی بدیهیات رو کار میکنید، قضایای بدیهی رو ایشون اونجا 6 قسم تقسیم میکنن. یکیش اولیاته، یکیش مشاهدات که بهش حالا ایشون محسوسات هم اطلاق میکنن و وجدانیت، یکیش متواتراته، یکیش تجربیاته، یکیش حدسیاته و یکیش هم فطریات.
تصوری
فهمیدن یک تصور بسیط، ولی این تصویرات وقتی میشه زنون که با این تعریف که این میگه که
دانش
رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دانش رو دان توی بدیهیات منطق 3 که اقسام یقینیات ایشون اونجا میخوام بشمارن 6 قسم بدیهی درست میکنه. اولیات اونایی هم که با تصور موضوع و محمول حکم میاد خود به خود، مثل همین اجتماع نقیزه محال است. اجتماع نقیزه اگر دقیق تصور بکنید سریع حکم میکنید به استحالش. یا مثل اینکه مثلا الکل و از عامل الجزء معمولا ایشون مثال میزنن، هرچند اولین نیست ولی برای الکل و از عامل الجزء، همین که شما کل رو تصویر کردید که کل یعنی جزء به اضافه یه تیکه، کل یعنی جزء به اضافه یه تیکه، وقتی اینو شما تصویر کردید راحت به راحتی حکم میدید که کل بزرگتر از جزء بشه دیگه. به همین شکل خلاصه تا مشاهدات اونایی هم که با حس به دست میاد، مثلا این قسمش که با حواس ظاهر همین پنج حسی که داشته تو متواترات، حالا با وجدانی فعلا کار نداشته، تو متواترات با تواتر داریم کار میکنیم. خبری به تواتر اگه به ما برسه به شکلی که ما دیگه یقین کنیم که این گروهی که این خبر رو واسه ما آوردن دیگه جمع نشدن دروغ بگن، مثلا تواتر کنن، توافق کنن بر دروغ گفتن، یا اینکه همشون اشتباه فهمیده باشن حادثه رو، که با 120 هزار نفر وقتی مثلا جریان قدیر رو دارن نقل میکنن مرفرض، خب دیگه همه اشتباه نفهمیدن که حالا 120 هزار نفر همه اشتباه فهمیدن که بابا حضرت امیر مثلا اونجا دستش رفت بالا، نمیخواست بگه خلیفه، نمیخواست بگه امام، میخواست بگه مثلا دوست، آشنا، رفیقمه، همچین اینجور چیزا. حالا این میشه متواتر. با تواتر کار میکنیم. تواتر یعنی تعداد مخبرین به قدری بره بالا که ما دیگه اصلا احتمال خلاف واقع ندیم، بگیم که دیگه قطعا مطابق با واقع است. هر نسل، هر نسلی که نقل میکنه باید با تواتر نقل کنه. یعنی 120 هزار نفر اولی که نقل کردن اون یه مرحله است. مرحله بعدی هم باید دوباره به همون تعداد، مثلا 100 هزار نفر، 50 هزار نفر دوباره نقل کنن. تو هر نسلی به همون تعداد تواتر باید نقل بشه تا امروز برسه به دست ما. حالا توی تجربیات هم باز به همیشه توی تجربیات هم به تجربه نیاز داریم. تجربه رو عرض کردیم دیروز، حالا توش اختلافه، ولی حالا اونجوری که مرحوم مظفر میگفتن مشاهده مکرر میخوایم بگیم توی مشاهدات و توی متواترات و توی تجربیات و در حدسیات، که در حدسیات هم به حدس نیاز داریم، حدس قویی که باعث یقین در نفس بشه. حالا صغرویش کار ندارم میشه یا نمیشه، ولی کبرویش رو بپذیریم که خلاصه ایشون اثبات میکنن اونجا جای خودش که بالاخره حدس باعث یقین میشه، یقین در حالا این مثل میخوام بگیم که توی مشاهدات و متواترات و تجربیات و حدسیات ما به عملیه غیر عقلیه نیاز داریم، علاوه بر به تفکر احتیاج نداریم چون اینا بدیهی هن، به تفکر عملیات عقلی احتیاج نداریم، اما برای وجود اومدن این قضایا در نفس به عملیات غیر عقلی، مثلا تو مشاهدات حسه، به حس کردن، توی متواترات وقوع تواتر، شنیدن از مثلا 100 هزار نفر، توی مثلا تجربیات به تجربه، تکرار حس، تکرار مشاهده، کنارش یه قیاس خفی هم البته هست، و در حدسیات هم همینجور به حدس احتیاج، اینا عملیات غیر عقلی هست. درست شد؟ لذا از 6 قسم مثلا بدیهیات 4 قسمشون احتیاج به عملیه غیر عقلی داره. ایشون میگه ما به اینا میگیم بدیهیات، اینا بدیهی هستند، مثلا تجربیات بدیهی هست، چه من تجربه کرده باشم چه من تجربه نکرده باشم، بله برای اینکه علم به اون بدیهی پیدا کنم عملیه غیر عقلی احتیاج دارم، تجربه نیاز دارم، تواتر نیاز دارم، نمیدونم حس کردن نیاز دارم و امثاله. خب ببینیم بیا منطقه سه کار میکنیم دیگه، شما کار کردید نکردید نوارای پارسان ما هست، گوش بدید اونجا همه رو خلاصه فهمش رو زدیم، هیچی نمیمونه راسته تو ندرس. خب بفهم کدوم بیا؟ گفتم داره دینا اشکالا شد دیگه، حالا ببینیم چی میشه. تجربیات تو حدسیات یه قیاس خفی است، تو فطریات یه قیاس خفی است، حالا خود ایشون هم تصویر میکنه اونجا جای کارش دیگه منطقه ستون باشه. فعلا همین مقدار میخواستیم تصویر کنیم که از این 6 قسم بدیهی 4 قسمش به عملیه غیر عقلی احتیاج داره، لذا عملیه غیر عقلی هم ایشون توی اسباب انتباه شمردن. میفهمن که عملیات غیر عقلیه لکثیر من البدیهیات، پنجمی عملیه غیر عقلیه است برای بسیاری از بدیهیات، یعنی همین 4 قسم، کل استماع الی کثیرین، مثل شنیدن از تعداد زیادی که یمتنع تواتهم علی الکذب، ممتنع که اینا همگی توافق کرده باشن بر دروغگویی. بیا مثلا 50 نفر بیان بگن آقا مثلا ما جمع شدیم دروغ بگیم که مثلا سیل اومده، خب مگه بیکارید که مثلا جمع بشید؟ دو نفر ممکنه، سه نفر ممکنه، اما دیگه مثلا 15 نفر 20 نفر اونم مثلا از جاهای مختلف، یکیش مثلا یمنیه، یکیش مثلا ایرانیه، یکیش مثلا، خب اینا دیگه توافقشون بر کذب رفته رفته محالتر میشه دیگه، یعنی دورتر میشه. چی؟ الان آره دیگه، الان راحت با اینترنت میبینی مثلا خرافات
که دیگه جوانی هم داری، خرافات جوانی که سیزن هسته
دیگه خرافه جوانی. باشه حالا بیاد اینجا بینیم چه میشه. یمتن تواتو هم اونا دیگه اشکاله کار، یمتن تواتو هم استماع از تعداد زیادی که تواتوشون بر کذب محاله ممتنه، یا برعکس تواتوشون بر عدم فهم قضیه محاله، یعنی همشون اشتباهی فهمیده باشن، اشتباهی دیده باشن، این محال. اینجا حالا شروط دیگه یا بعضی ها شرط کردن، مثلا بعضی ها به طبع محقق صدر شهید صدر مثلا گفتن باید از انهستم باشه، تواتر امور عقلی و امور مثلا نمیدونم ریاضی محض و اینا، خود این تواتر مواتر حالش نمیشه که، اینا نه باید حسی باشه، محسوس باشه، تواتر یک امر محسوس فقط مثلا. حالا بیام یه شروط و بحثایی هست که انشاءالله تو منطقه پرداخت میکنم. پس این در متواترات، در متواترات صرف این که من به قضیه بشنوم یا مثلا قضیه رو علم بهش داشته باشم، موضوع محمولش رو بفهمم، حکم نفس نمیاد، باید حتما یه تواتر در استماع هم شده باشه، من از مثلا 20,000 نفر از 40,000 نفر شنیده باشم قضیه رو. پس میشه کل استماع الی کثیرین که این شرایط رو دارن در متواترات، و کد تجربه فی تجربیات، یا مثل تجربه من به یه عملیات غیر عقلی به اسم تجربه احتیاج دارم، مثل در تجربیات و اینا که گفتیم تجربه هم یعنی تکرار مشاهده فعلا، که حالا بعدم ببینیم چیکارش میکنه. فکه سعیل انسان لمشاهدت بلادن او استماع صوتن فی المحسوسات، یا اینکه سعی میکنم برای حس کردن، دیدن، شنیدن، نمیدونم چشیدن، اینم خلاصه به حس احتیاج داره، حسم یه عملیه غیر عقلیه که محسوسات بهش احتیاج داره، مانند تلاش انسان برای دیدن شهرها یا شنیدن خلاصه صداها در محسوسات و ما الازاله، و همینجور خلاصه بشمر بره، یعنی مثلا چشیدن در مذوقات، مثلا لمس در مثلا ملموسات و همسایه. فیض احتاج الانسان للعلم شیئن الا تجربه طویله مثلا و اناء عملی فلا یجعل ذلك علما نظریا ما دام لا يحتاج الى الفکر و عملیات عقلیه. پس در نتیجه خلاصه میخوان نتیجه بگیرن از این بحث که اون چیزی که احتیاج داره به تجربه زیاد، به یه سعی بلیغ، به یه عملیات غیر عقلی، این خلاصه علمی که احتیاج به عملیه غیر عقلی داره، مادامی که به عملیه فکری و نظری احتیاج نداشته باشه علم نظری نیست، اینا بدیهیه. پس تجربیات و محسوسات و متواترات و همه اینها که بهشون عملیه غیر عقلی احتیاج داشت انسان واسه علم بهشون، اینا بدیهی هست چون احتیاج به تفکر توش مطرح نیست. نهایت اینه که من بهشون جهل دارم چون این عملیه اتفاق نیفتاده. ببینید باید کار کنم. حالا چشم بریم سر ملاک بدعت. ملاک بدعت رو چی آوردید اصلا؟ اول اشکال فخرازی چی بود بگید، بعد جوابش رو بگید، بعد ملاک بدعت داره یه بحث جداست، اونم میرسیم ان شاء الله. حالا اول اشکال بگیم، اشکال فقه چی بود؟ اشکال کی فهمیده قشنگ اشکال چی نداریم؟ خب چی داریم پس؟ همش بدیهیه؟ یعنی چی؟ خب چطور؟
تصور نظری خالی نیستن، ولی یه تصور اگه نظری داشته باشیم، مثلا نظری تو بخواد مثلا صورت دلیل نداری درسته؟ این چی رو بگیم؟ بخواد این نظری محقق میشه
درست
محقق میشه، ما صورتی در ذهن نداریم، مثلا تو ما تو صورت تصور نمیم بدیهی نظری.
خب
وقتی که همین چیزی میشه هستیم، ما صورتی نداریم، این پس نظری اگه نظری هم باشه بیاد تو
دیگه چی میشه بعد؟ خب دیگه همه نها کردن؟
پس اینجا علمش پیدا چاره پس شما اول باید بهش تفکر به تفکر نیازه که بهش علم پیدا کنه بعد علم بهش پیدا چاره پس اینجا تناوبه پس اینجا متوجه میشه که همه زمان بدیهیه این علمه که بهش پیدا چاره همه زمان بدیهیه نظر برمش
خب دیگه شما همین دیگه توضیح بیشتر اضافه تر قشنگتر نمیدونم دیگه دارید؟ خب ببینید جناب فخر که اونجا شاید متعری هم اصافه سنگ تموم گذاشته در مقام تعریفش و دیگه کلی تعریف کرده ازش ایشون میگه که و واقعا هم جای تعریف داره ها ببین چیز نیست گزاف نگفتنش نه نه اینجوری نیست انصافا تشکیل باشم تشکیل یعنی اصلا اینو مثلا توضیح بدم به دفن چی میشه خب ایشون میگه ببینید علم که شما تقسیمش کردید به تصور و تصدیق درسته؟ این دیده نمیشه چون ماجیک نیست غیر از این بحر این که ایشون میگه علم تقسیم میشه به تصور و تصدیق و تصور تصدیق هم که معنا کردیم قبلا و علم هم که قبلا معنا شد که همون حضور و بحر آدم خواهد حضور صورت شه اثر فعل نفس انصافه دار کیف میدونی چیه خب حضور و صورت شیف نفس و بعد تصور رو هم که چی؟ آره آره نه از چهرش معنا این حضور و صورت شیف که در علم تعریفش کردیم و بعد تقسیمش کردیم به تصور و تصدیق و گفتیم تصور هم همون حالا حضور و صورت شیف هست بدون حکم و بدون خلاصه اذعان نفس و امثال اینها ایشون میاد میگه خب این تصوری که شما اینجا میگید یا هست یا نیست اگه تصور هست یعنی علم دارید بهش علم دارید درسته اگه تصور نیست که خب چی جهل داریم پس این تصوری که شما میخواید تقسیمش بکنید یا تصور هست که بهش علم دارید یا تصور نیست که بهش جهل اگه تصور باشه و بهش علم داشته باشید بیکارید برید فکر کنید بودید فکر میخواید چی کار هست دیگه درکه چطور شد ایشون میاد میگه در تصور که دارید بحث میکنید این تصور یا در ذهن شما هست یا تو ذهن شما نیست اگه در ذهن شما نباشه که خب جهل دارید بهش اون مجهوله دیگه معلوم نیست مجهوله دیگه جهله اگر باشه خب هست و بهش هم علم دارید دیگه ما علم نظری نمیفهمیم یعنی چی علمی که علمه ولی احتیاج به فکر داره یعنی چی این جهله که احتیاج به فکر داره برای به وجود بدن علم درست شد؟ وقتی که شما میگید تصور من در ذهن من محققه و هست من تصوری از این مثلا میز دارم تصوری از این مثلا خودکار دارم تصوری از این مثلا ماژیک دارم خب دیگه نمیرم دنبال فکر کردن و کسب کردن و دیگه احتیاج به کسب ندارم اصلا بذارشون میگه تصور اگر تصور باشه علم داریم بهش و بدیهیه احتیاج به فکرم نیست اگه تصور نباشه بهش احتیاج به فکر داریم اما دیگه علم نیست جهله لذا علمی باشه که نظری باشه ما نمیتونیم تصویر کنیم علم باشه در این حال احتیاج به فکر و نظر و اینا هم داشته باشیم ما. پس ایشون میگه دائره بین علم و جهلید اگر جهل خب هیچی بعد احتیاج به فکر داریم و سر جای خودش باید فکر کنیم به دستش بیاریم اما اگر تصور تو ذهن شما شکل گرفته یعنی بهش علم دارید دیگه علم دارید دیگه نمیرید دنبال فکر کردن که دیگه اصلا احتیاج به فکر کردن ندارید که لذا ایشون میگه همه تصورات وقتی تصورشون تو ذهن شکل گرفت علم بدیهیه علم دیگه نظری نداریم تو تصورات فکر همون عرض کردم دیگه فکر رو میگم که برای اینکه مجهولاتمون معلوم بشه چیزی که شما میگید معلومتونه دیگه احتیاج به فکر کردن نداره، چون مجهولی نیست تا بخواید با فکر کردن معلومش کنید.
علمی هستن که
کسب
اونها
ایتش فکر
نداره.
بله دیگه آره. اینجا خوب حالا دیگه این پس از اصلش. حالا جواب
این کسب اونها
خب یعنی چی؟
یعنی یه خود علمی نیاز به فکر نداره که بگیم که اگه علم هست دیگه نیاز به فکر نداره.
خب اصلا ایشون میگه علم نظری پس تسامح داره دیگه. تعبیر علم نظری یعنی چی؟ تقسیمش میکنید، میگید علم یا نظریه یا بدیهی. ایشون میگه علم بدیهی رو میشه تسبیح کرد، علم باشه و بدیهی باشه و دیگه احتیاج به فکر هم نداشته باشه. اما علم باشه و نظری باشه ما اینو نمیفهمیم. برای دیگه برای به دست آوردن علم
کسبش نیاز به فکر داره یا فکرش نیاز به
فکر؟ علمی که حصولش نیاز به فکر داره. خب
مثلا
یعنی چی خارج؟
ارشدو میگه اگر که علم نیاز، اگه علم داری نیاز به فکر نداری، چون علم هست.
خب
درسته؟ ما این درسته نداریم. مثلا وقتی که کسبش کنیم نیاز به فکر داره.
خب
بزنی هست خود علم میره بیرون، یعنی پیش نیاز میشه.
خب دیگه خب شاید و تحریف چی گفت؟ از خودتون جواب دست از دیگه.
شاید و تحریف این شده اتا هم در که ما علم یک ما تصورمون یه تصور بسیطی یه تصور مرکب. تصور بسیطی این که
حالا نرو تو بساطت، قبلش یه چیزی گفت اونو مهمه، ما ملاکش کار نداریم، ملاکشه که کوبیدیم رفت. آره ملاکش رو کار نداریم، اصل جوابش یه چیز دیگه بود. خب بذارید پس این مواجهه چیز رو بخونیم، این مراحل فکر رو بخونیم، بعد انشاءالله جواب اونم حل میشه همینجا. خب تا اینجا اومدیم، حالا ببینیم بقیهش پس اصل اشکالش حالا بیفته تا جواب. ایشون میان تو ادامه بحث مرحوم مظفر میان میگن بعد از همه بحثایی که گذشت، بعد از اینکه علم رو فهمیدیم، جهل رو فهمیدیم، تقسیم اینا به تصور و تصدیق روشن شد و بدیهی نظری هم حل شد، تو هم توی سیستم ایشون میخوام بگیم که تعریف فکر احتیاج به همه این مراحل داره، هم علم و جهل باید در بیاد تعریفش، هم تصوری تصدیقیش باید روشن بشه و هم بدیهی نظری باید روشن بشه تا بیایم تعریف فکر رو بکنیم. حالا ایشون میگه فکر چیه؟ ایشون میگن که آقا فکر که به وسیله فکر کردن میخوایم مجهولاتمون رو تبدیل کنیم به معلوم، یعنی اینکه ما با استفاده از معلوماتمون مجهولاتمون رو معلوم کنیم، یعنی عقل با یه فعل و انفعالی با یه حرکتی بین معلوم یعنی معلومات سابق و مجهولی که الان مورد بحث ماست حرکت میکنه و باعث میشه که این خلاصه مجهول ما تبدیل به معلوم بشه. بعد این حرکت عقل و این کار قوه عاقله رو ایشون میخوان خلاصه تحلیلش بکنه. ایشون میگن که برای رسیدن به این مرحله حرکت دو تا پیش نیاز نیاز، یکی این که اولا ما مواجه با مشکل بشیم، با مشکل یا مجهول حالا فرق نمیکنه. مرحله اول اینه که ما با مجهول مواجه بشیم، به عبارت فنی تر اگه بخوایم بگیم چی میشه؟ جهل مرکب باید تبدیل به جهل وسیط بشه، این یعنی مواجهه با مشکل. من از جهل مرکب در بیام بفهمم که این چیز را نمیدانم، یا حداقل التفات پیدا کنم، توجه پیدا کنم غیر از جهل مرکبه ها. یه بار اینی که من جهل بسیط دارم، میدونم یه چیزی رو نمیدونم ولی اصلا التفات توجهی هم ندارم دیگه، یعنی اصلا دنبالش نیستم، پیگیرش نیستم، یه التفات و توجهی نیازه تا این جهل بسیط بیاد رو، بعد من روش خلاصه انگیزه پیدا کنم واسه کار کردن امثال این کن. چی رو؟ آره احسن، یعنی حالا بفهمیم که جهل داریم دیگه، حالا که فهمیدیم جهل داریم یعنی مواجه شدیم با مجهول، بعد از مواجهه با مجهول میریم تو مرحله دوم. مرحله دوم اولی که از
تصدیقات بیرون نمیشون، هم مرکب
فهم میکنه، هم تو تصور هست هم تو تصدیقات اب نداره، اما التفات رو مطرحش میکنیم دیگه، میفهمیم که نمیدونیم. درست شد اینطور. بر میخوام بگیم که تو هم تصورات و هم توی تصدیقات وقتی مواجه با مشکل شدیم، فهمیدیم این مجهول ماست یا مجهولمون اومد رو، متوجه بهش شدیم، تو مرحله دوم ایشون میگه بایستی حداقل یک مفهوم از مفاهیمی که برای صدق میکنه رو شما تشخیص بدید، معرفت نوع مشکل یا مجهول. یعنی باید یک مفهوم از مفاهیمی که برای صدق میکنه رو تشخیصش بدید توی مرحله دوم. درست شد؟ این یعنی چی؟ یعنی که مثلا من یه آبی اینجا ریخته، مثلا یه مایه، میخوام ببینم این چیه، شروع میکنم به فکر کردن و امثالی. میگه اولی مرحله اینه که خب بفهمم اینو نمیدونم چیه، مثلا رنگ خاصی داره، جرم خاصی داره، به هر حال یه مشکلی داره که من غیر از مایعاتیه که من تا حالا شناختم دیگه. بعد نگاه میکنم، خب اولین چیزی که از این به ذهن من میرسه اینه که خب این یه مایه است، همین میشه معرفت نوع مشکل. یه بار نه، مثلا پایین تر میام، پایین مثلا کبریت از دستم میفته روش مشتعل میشه، خب میفهمم این از مایعات مثلا چیه؟ اشتعال زاست بر فرض. به هر شکلی خلاصه یکی از مفاهیمی که بر این صدق میکنه رو اگه دیدم نه همینجور داره میره بالا، یعنی نفهمیدم مایع است، نفهمیدم جامد، نفهمیدم گاز، همینجور میره بالا تا بالاخره میگه موجودانی میفهمم حداقل ازش، حداقل. نه نه تو همین، تو همین
مشکل
نه 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 تو مواجهه با مشکل حالت نفسانی من بود، میفهمم که بهش جهل دارم، همین مقدار. ممکنه موجودم نباشه، ممکنه یه لفظی باشه فقط، زیدون. دقت کن، ما به وجود خارجیش کار ندارم، فعلا سری نرید رو خارج، با وجود با خارج فعلا هیچی نمیدونه. میخوام بگم که یک معرفتی از نوع مشکل باید داشته باشه. حالا این معرفت نوع مشکل یا انواع پایینه، مثلا مایه بودن، مثلا حالا پایین تر از این هم ممکنه فرض بشه، یا اگه نه نفهمیدم مایه است یا نه یه مقدار بالاتر، تا بالاخره یک موجودونی، یه خلاصه لفظونی، یه چیزی ازش صدق میکنه دیگه. برای این میشه معرفت نوع مشکل تا اینجا. بعد از این دو تا مرحله که اینا گفتیم مراحل فکر نیستن دیگه، اینا پیش نیازن، مقدمات فکرن، از اینجا به بعد حرکات شروع میشه. ایشون میگه سه تا حرکت اینجا جلب تصویر میکنیم، ما تحلیل میکنیم. یه حرکت، حرکت عقل از مجهول به سمت معلومات، یعنی نفس خود به خود اوتوماتیک وار اینا دیگه حرکت هم مسامحه داره، نمیدونم راه رفتن و همه اینا تو بحث عقل مسامحه داره دیگه. ولی برای تشبیه ایشون اینجوری گفتن که عقل و نفس از سمت مجهول به سمت معلومات مخزونه در نفس توجه پیدا میکنه، التفات پیدا میکنه. اسم اینو میگن حرکت عقل از مجهول به سمت معلومات، یا اصطلاحی اگر بخوایم صحبت کنیم حرکت ذاهبه، حرکت ذاهبه داره میره. مرحله چهارم حالا که رسید به معلومات، از سمت مجهول به هم به سمت معلومات حرکت کرد، رسید به معلومات، حالا بین معلومات حرکت میکنه، حرکت عقل بین معلومات و انتخاب معلومات مناسب با نوع مشکل. معلوماتی که در نفس ما هست میریم به سمتشون و بین این معلومات گشت و گذاری انجام میدیم و معلومات مناسب با نوع مشکل که تو مرحله دوم شناختیمش پیدا میکنیم. مثلا اگه بر فرض مایه ای رو تشخیص داده باشیم که این مثلا مایه، تو معلوماتمون در مورد مایه هر اطلاعاتی داریم و میاریم رو، مثلا نمیدونم وزنش فلانه، جرمش فلانه، نمیدونم رنگش، مزهش، چگالیش، هرچی برای یه معرفت و معلوماتی که نسبت به نوع مشکل داریم و انتخاب میکنیم. تو مرحله پنجم که اسم اینو میگن حرکت دائریه، تو مرحله چهارم حرکت دائریه دور میزنه بین معلومات، انقدر دور میزنه تا معلومات مناسب به دست بیاره دیگه. اگه به دست نیورد همونجا دوباره همچنان دور میزنه، خلاصه تا سرش گیج بره بخورش. مرحله پنجم هم اینه که بعد اینکه معلومات مناسب رو انتخاب کرد، مرحله تطبیق دیگه، برمیگرده به سمت مجهولات، حرکت عقل از معلومات به سمت مجهول و با مجهول تطبیقش میده. اگه تطبیق داد دید مطابق همه، خب تمام شد، مجهول دیگه معلوم شده واسش. اگه دید نه مطابقت نداره دوباره برمیگرده از بالا تکرار، یعنی دوباره میره به سمت معلومات، دور بین معلومات دوباره برمیگرده تطبیق میده، همین شکل دیگه اینقدر حرکت صورت میگیره تا بالاخره طرف دیگه بیفته بمیره. این آخری هم بهش میگن حرکت راجعه، از رجوع میاد برمیگرده دیگه. پس حرکت ذاهبه، حرکت دائریه و حرکت راجعه، این سه تا حرکت رو که حرکت هم گفتم تسامح داره، مجرد مثلا ماده نیست که حرکت داشته باشه، نقل و انتقال داشته باشه، اینا همشون یه تسامح در تعبیر التفات، توجه، توجه نفس از مجهول به سمت معلومات، بین معلومات، معلومات مناسب انتخاب کردن و بعد مرحله آخر تطبیق و ارجاع به این مجهول. آره آره، تو حرکت تو این حرکت دیگه، بله به حرکت سوم برمیگردیم دیگه، اما این دوتا نه دیگه، این دوتا خب درسته، اینا هیچ، اینا مقدمات فکرن، با این دوتا خیلی کار نداره. این سه و چهار و پنج هی همینجوری تکرار میشه. بفهم دیگه. حالا از کجا شروع میشه، چه جور شروع میشه؟ تحلیل ایشون این شکلیه، بعضیا ممکنه جور دیگه تصویر کرده باشن یا تعریفی که ارائه دادن جور دیگه ای باشه. ایشون میگه چون بعد از مواجهه با مشکل ما از مشکل میریم به سمت معلومات، بعد دور میزنیم بین معلومات مناسب و برمیگردیم با مجهول تطبیقش میدیم، این تحلیل درسته به نظر ما. معلومات نوشتیم دیگه، اونو نه؟ همه رو معلومات نوشتم دیگه. این هم آره، معلومات رو مشغولات کنید درست نمیشه. حالا اون خیلی چیز نیست.
مثلا ما اگه به یه سری معلومات رو بزنیم که برای این که بخواییم اینا رو عین استفاده کنیم، باید یه رابطه مشغولی بین اینا رو حل کنیم تا اینجا معلومات رو بزنیم
باز آره، دوباره از همون حالت اول شروع میشه، یعنی تازه مواجه شدی با یه مشکل جدید، بعد دوباره همینجوری دوباره تکرار میشه، بعد اون وقت قیاسا مرکب میشه دیگه، که نه از دو تا استدلال داری استفاده میکنی. یعنی چی؟
اندشون
برای
هر چیزی
چی؟ نه گفتم ببین، اما تحلیل، تحلیلی که دارم میگم اینا رو دیگه روشن میکنه. ما گفتیم عقل یه کاری داره انجام میده توی فکر کردن و بعد توی این تنظیمات و اینا. آره یه کار، حالا این کار رو مناطق اومدن اینجوری تحلیل کردن و تحلیلشون هم درسته واقعا، یعنی از مجهول داریم میریم به سمت معلومات. حالا شما بگو حرکت، یکی میگه نقل، یکی میگه انتقال، یکی میگه نمیدونم توجه و التفات دیگه. حالا تو تعبیر تسا حقیقتش روشنه که من وقتی با مجهول مواجه میشم خب میرم به سمت معلومات قبلی خودم، هر چی مناسب دیدم برمیدارم تطبیقش میدم. این حرکت روشنه، نه نه ببین تک تک اتفاقات و حرکت عقل و تحلیل ها رو واقعا اگه مثلا اینجا بحث نمیشد خب کی میفهمید اینجا مثلا سه تا حرکت ظاهره راجعه تا اینا که گفتم اینجوری نیست، اما اصل فکر کردن روشنه که قوه عاقله در اثر مواجهه با مجهول یه کاری انجام میده با معلومات پیش فرض خودش، اینو حلش میکنه، معادله رو حل میکنه، این مشخصه. در مقام تحلیل سه تا حرکت رو درآوردن، بعضی کردن یه حرکت، بعضی کردن سه تا حرکت، اینجاش میگن دیگه خیلی مشکل نیست، اشکالی نداره. خب پس اینم مراحل فکر کردن، بعد در اثر همین مراحل میان فکر رو تعریف میکنن به حرکت، میگن پس بعد از مرحله اول و دوم که اینا در حقیقت مقدمات فکر کردن بودن نه خود فکر کردن، خود فکر کردن این سه تا حرکته، لذا فکر رو به حرکت عقل بین معلوم و مجهول تعریفش میکنن. بعد یا مثلا ملا هادی تو منظومه میگفت حرکت العقل من المبادی و من المبادی الی المرادی، خلاصه یه تعبیر اینجوری دو تا حرکت داشت، از مبادی از مجهول به خلاصه مبادی پیشفرض و از مبادی به سمت مجهول، فقط دو تا گفته دیگه، مثلا سومی دائریه رو مثلا نگفت، ایشون دائریه رو میگم دیگه. این تحلیل ها خیلی خلاصه شلوغ نکنه ذهنتون، مطلب روشن. خب اینم از این. بعد میخوایم حالا با این دید برگردیم به اشکال فخر رازی. فخر رازی چی میگفت؟ فخر رازی میگفت که آقا ما یا به تصور نظری علم داریم، یا ببخش یا به تصور علم داریم که میشه بدیهی و دیگه نیازی به فکر کردن نداریم، یا جهل داریم که میشه مجهول و باز هم نیازی به فکر کردن نداریم، و اگرم فکری بخواد صورت بگیره رو مجهول داره فکر صورت بگیره نه روی علم. لذا تعبیر علم نظری غلطه، قبولش نده. میخوایم بگیم که بله جناب فهم، ما میخوایم بگیم که در بعضی از معلومات ما ما یه علم اجمالی بهش داریم. این علم اجمالی علمه، نیازی هم تو مرحله علم اجمالی به فکر کردن و امثال اینها نداریم. اما یادمون نره که این علم یه علم اجمالیه. برای اینکه این علم به تفصیل برسه و مطابق واقع و ریزکاریای این مجهول ما رو که حالا بهش به نحوه اجمالی علم داریم در بیاد، احتیاج به فکر کردن داریم. و مرحوم مظفر به این نکته توی این معرفت نوع مشکل اشاره میکنه. ایشون میگن که به مجهول مطلق نمیشه فکر کرد، مجهولی که ما اصلا هیچ نحوه التفات و توجه و علم به نوعی از انواعش نداشته باشیم، تفکر در موردش درست نیست، غلطه. رو چی میخوای فکر کنی؟ لذا توی مقدمات تفکر یه مرحله ای رو ایشون اضافه میکنن که معرفت نوع مشکله. میان میگن بالاخره باید اجمالاً حداقل به یکی از مفاهیمی که بر این صدق میکنه علم داشته باشید شما. این علم یعنی علم نظری، یه علم اجمالی که مطابق با مجهول ماست، اما فقط یک جنبه مجهول، یه اجمالی از مجهول رو بیان میکنه. برای رسیدن به حل تفصیلی مطلب و علم تفصیلی مطلب احتیاج به تفکر داری. شاید متعرید چی جواب داد به فرق؟ حالا بگیر. چی شو؟ بالاخره یکی از مفاهیمش رو شناخت پیدا کردی. چرا؟ معرفت نوع علمه. ببینی؟ میخوام بگیم که مجهول تا زمانی که باش مواجه میشیم خود جهل بسیطه، هیچی بهش علمه. اما همین که معرفت نوع مشکل مطرح شد، یه علم اجمالی حداقل به اون مشکل و به اون مجهول پیدا کردی. این علم علمه، به اون تیکه اجمالیش واقعا علم داریم و تو اون تیکه اشکال فقر هم دوباره وارده. یعنی اینجا هم بالاخره نیاز به فکر نداریم تو مرحله علمش. مشکل اینه که این اجمالیه، درست شد؟ هنوز به تفصیل نرسیده. احتیاج داریم برای اینکه مجهول کامل بشناسیم یه مفاهیم دیگه ای زمینش کنیم، درست شد؟ لذا توی این مرحله علم نظری قابل فرض و قابل تصویره که ما یه سری معلومات داشته باشیم اجمالاً بهشون علم داریم، علمن اما اجمالاً علم داریم به معلوم. و برای اینکه این اجمال تبدیل به تفصیل بشه احتیاج به تفکر هم داریم. پس علمه ولی نظریه، علمه ولی احتیاج به فکر هم داره. شهید هم همین جوابو داده. باز دقیق بخونی دوباره. آقا
من جهلمون
چیه؟ اول چرا دیگه همین رو میخوام. میخوام بگیم تو مرحله اولی که مواجه با مشکل میشید، این جهل بسیط پدیدار میشه تو نفس شما، اینجا اصلا دیگه معرفت نوع مشکل هم نداری تو این مرحله. بعد برای پیدا کردن معرفت نوع مشکل باید دوباره بررسی بشه این مجهوله. بررسی که کردید بعد نوع مشکل رو میشناسید، اینجا علم نظری پیش میاد.
من
میگم
که اصلا مرحله
دوم چطور؟
از اول هم نمیدونید
چه مشکلی. نه مشکلی که علم داریم، بله به مجهول علم داریم، به این شکل این مجهول ماست، قبول. اما حالا این نوعش چیه؟ لذا میخوام بگیم که این نوع ممکنه انواع پایین باشه، مثل اینکه مثلا من فهمیدم این آبه، اما آب مثلا حالا آب مضاف، آب مطلق، اینجور ویژگی‌هاشو نمی‌دونم. یه بار نه می‌فهمم که فقط مایعه، یه بار بالاتر فقط می‌فهمم که جسمه، یه بار بالاتر فقط می‌فهمم جوهره، حتی جسم بودنش هم توجه پیدا نمی‌کنم بکنم، فقط می‌دونم که یه جوهر، یا حتی از اینم بالاتر فقط می‌دونم یه موجوده، یا گاهن حتی اصلا موجودم نیست، فقط می‌فهمم که یه لفظه، یه لفظی که وضع شده. حالا چی هست؟ اصلا موجود هست در خارج، موجود نیست در خارج، هیچ چیزی رو نمیدونم، فقط میدونم یعنی. میخوام بگم تو هر مرحله به این علمه وقتی توجه میکنید، این علمه علمه، درست شد؟ و نیاز به فکرم نداره این مرحلهش. اما چون این علم یه علم اجمالیه، هنوز به تفصیل حل نشده واسمون، این علم احتیاج به تفکر داره برای تفصیل بیشتر، برای اینکه اون مجهول رو کامل‌تر بشناسیم. اب نداره، گفتم حالا شما یکیش بکن، مشکلی نیست. ولی بالاخره این دوتا مرحله، یعنی این که من باید با مجهول مواجه بشم، غیر از اینی که معرفت نوع مشکل رو پیدا کنم، هرچند هر دو همزمان شکل میگیره، هر دو همزمان به وجود بیاد، اینا اب نداره، اما بالاخره توجه داشته باشیم که دوتاست. یکی فقط با جهل بسیط شدنش مواجه میشیم که جهل مرکبی داشتیم تبدیل به جهل بسیط شد، یا نه التفات پیدا کردیم که نمیدانیم، همین شکل فقط همین. یه بار نه میریم انواعش رو، یک مفهومی که بر این صدق میکنه رو پیدا میکنه و تطبیقش میده. این دومیه. حالا این نداره همزمان شده گرفته باشه یا نه، بحث بعد. فعلا تصور رو داریم بگیم دیگه، چون اشکال فخرازی تو تصور بود، ولی این مراحل تو تصدیقات هم هست، همه این مراحل تو تصدیقا هم هست، ولی بحث ما بیشتر رو تصور بود به خاطر اشکال فخر.
چون میشه اون که این اینطوری هست، ما همون رو که در خارج اگه چیز تجزیه کنیم بشه توی هم مفهوم هم تجزیه میکنیم به جلد و قصد نفذاره خب بعد ما میگیم به این چیزهایی که میرسیم همش داریم به تصدیق میرسیم، یعنی باز هم ما تصور بدیهی بهش نمیرسیم، یعنی این یعنی ببخشید به تصور باز داریم به یه سری تصدیقات میرسیم که مثلا این چیزی مثلا این خطی که حالا داریم نظریه این یه سری تصدیقات دارش میرسیم، اینطور هست اینطور هست اینطور هست
خب
بعد جای یعنی انگار تصور داریم میریم بیرون، وقتی که داریم تصور بحث میکنیم این تصور همه
بده. نداره، قشنگم بودش، کارش خیلی قشنگه. اما به هر حال این تصوراتی که الان بعد از این تصدیقا داره تحصیل میشه، بر فرض فهمیدم، میدونم. فهمیدم این هست، این حکم بهش میده دیگه. تو همش حکم داری میگی. الان این محمولات به عنوان یه تصور برای قابل صدق هست یا نه؟
محمول به عنوان یه تصور خب قابل صدق.
مجموع این محمولات یه تعریفی از تصور ارائه میشه تصورش. هر چند ابتدا
به یه تصور میرسه.
آره دیگه. موضوع رو تحلیلش کردی با احکامش، با احکام و عوارضش داری تعریف میکنی هم نداره، اما بالاخره موضوع مشخص شد چیه. فقط با
فرق نکرد، موضوع همونه، ما فقط من یه سه چیزا بهش بار کردم،
احکامشو فهمیدیم، خوش شناختی دیگه، تمام شد، همین تعریف دیگه،
تصدیق ندیدم
تعریف هم نداره. میدونم ما هر مرحله تصدیق کردی که مثلا زرد است، نمیدونم 2 کیلو است، هر چی، اما بالاخره 2 کیلو بودن یکی از اوصاف عوارضشه، زرد بودن یکی از اوصاف عوارضشه. تعریفم به همین هاست دیگه، تعریفم به همین هاست. حالا ببینیم دیگه، قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. خب بفهم، شاید بعدا راه سازی کار
فکر کنن منظور به این ما تصورات این تردیم معرف این تصورات تردیم به حجت دیگه
درست.
خب بگفتیم معرف اون چیزیه که تصورات معلومیه که ما میخوام این تصور رو مجبوری رو باش معلوم کنیم
درست.
خب این اشکال
مثلا
حکمی
نداریم، ما با این تصورات معلوم نداره. نه سوال ایشونه که این تصورات از کجا آوردید؟ تو اصل وجود اومدن تصوراته، از هر جا. شما میگید از کار ندارم، از کجا هم ندارم کار ندارم. ایشون میگه نه من از تصدیقات آوردم، میگم باشه شما از تصدیقات بیار، اما بالاخره الان این تصورات حاصل شده، مجموعی از محمولات، مجموعی از محمولات الان هست. این محمولات رو شما وقتی نسبتش رو با این مجهول و موضوعتون میسنجید، این اوصاف و عوارضشه. تعریف هم که به اوصاف و عوارض میکردیم دیگه، به چیز دیگه تعریف نمیکردیم. درست شد؟ تعریف میشه دیگه، رسم میشه. پارسال موندید خب؟ عوارضش میشه، اوصافش میشه. خب پس تا اینجا بمونه تعریف نظر و فکرم. حالا متنش ان شاء الله میخونیم، بعد امتحان چیکار کنیم؟ جدا ادا ندید دیگه. که از امتحان داشتید؟ پس تا دیروز نگفتید. پنجشنبه جمعه هم که نمیخونید دیگه. آخه میلت خونده بود. جمعه.
هر وقت بیرون. ولی خونده نمیخونید.
نه مشکل نیست، نمره ما به خاطر نمره درس دادیم. شنبه باشه، یک شنبه نه دیگه، از شنبه دیگه اون ورتر نمیندازیم. نه نه شنبه، شنبه دیگه بس همه با سوز دیگه. خب پس ها انشالله شنبه امتحان بعد نه دیگه تا فردا میکرد. Thank you.